أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که استعمال تیب از غیر اکل، مثل مالیدن آن، شم آن، آیا کفاره شاد دارد یا ندارد. رسیدیم به این روایت قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علی بن جعفر عن اخیه علیه السلام لكل شيء جرحت من حجك فعليك فيه دم تهريقه حيث شئت. عرض کردیم که این نسخ در قرب الاسناد مختلفه، در خیلی از نقل ها داره لكل شيء خرجت من حجك، که معناش این میشه که هر چیزی که از حج خارج شدی ولی هنوز به خاطر انجام آن چیز کفاری شات به گردنت هست، اصراری نیست در مکه ذبح کنی اون شات را. تحریقه حیث شد. البته این معنا مستبعد هست، ما قبول داریم این تعبیر فصیح نیست. لکل شیء خرجت من حجک فعلیک فیه دم، این میشه مبتدا. تحریقه حیث شد. ولی چه کنیم، قرب الاسناد علامه مجلسی در بهار الانوار میگه نسخه‌ای که پیش ما هست که همون نسخه صاحب وسائله، این نسخه‌ای است که به خط ابن ادریس هلی روش هست، که نوشته که من یک نسخه‌ای پیدا کردم از قرب الاسناد شدید الاضطراب و الخطا، ولی هیچ اصلاح نکردم. همون متن همراه با خطا و اضطراب رو حفظ کردم. علامه مجلسی در جلد اول بهار صفحه حدوداً 26 این رو بیان کرده. قرب الاسناد کتابی است مضطرب المتن، خیلی نمی‌شود گیر داد که این متن مضطرب است. خب قرب الاسناد این طور است. لکل شیء، بله، حالا ایشون می‌فرماید که من سند دارم به این کتاب‌ها. لکل شیء جرحت من حجک، متعارف نیست گفتنش برای ارتکاب محرمات احرام، برای هر چیزی که حجت را جریحه دار کردی. کجا این تعبیر به کار رفته؟ جرحت به معنی ارتکبت، اما ارتکبت من حجک، ارتکبت من حجک چی؟ لکل شیء ارتکبت من محرمات الاحرام فی حجک. اصلا تعبیر جرح در محرمات احرام نیومده غیر از این روایت. و هیچ کس از فقها فی من نعهد طبق این عموم فتوا نداده. شما نگاه کنید فقها خیلی از موارد در محرمات احرام میگن کفاره ندارد للاصل. اگه برای ماشه روایت عبدالله ابن الحسن اصالت الدم در محرمات احرام را اثبات کند، خب چجور هیچ یک از فقها به این عموم فتوا ندادن؟ بالاخره هر جور باشه میشه اعراض اصحاب. اعراض کل اصحاب به نظر ما هست، نه اعراض مشهور تا بگید موهن سند یا دلالت نیست. دیگه کل اصحاب که ما دسترسی داریم به آرائشون، لوکان لبان، اگر بنا بود ثابت بود در شرع اصل در محرمات احرام کفاره دم هست، مخفی نمیموند بر فقها. هیچ فقیهی ما سراغ نداریم به این عموم فتوا داده باشه. از سبت خدمتتون که این مثال های شما درش مناقشه است، اما غسل احرام ما واجب ندونستیم همین به خاطر لوکانه لبان، ولی مرحوم سید مرتضی داشت که اکثر و اصحابنا قائلون بالوجوب. چجور شما می فرمایید که مخفی مونده بر اصحاب وجوب غسل احرام؟ ما بعد دیدیم که یقینا سید مرتضی اشتباه کرده و اکثر اصحابنا قائل به وجوب غسل احرام نبودن. خب به این خاطر از این کلام رفعیت کردیم، و الا چطور شما میفرمایید که مخفی مونده وجوب غسل احرام؟ اگر واقعا مخفی مونده کما ذهبنا اخیرا الی ذلک، ملتزم شدیم در اونجا که غسل احرام واجب نیست. وجوب سوره که مخفی نیست، مشهور قائل به وجوب سوره، مشهور قائل به وجوب سوره هستن. حالا مشهور وجوب سوره، حالا ما بحثمون در وجوب سوره نیست، من الانم استهزار ندارم، ولی در ذهنم هست که مشهور خودم ها هم قائل به وجوب هم. حالا در معاصرین شما های زنجانی رو پیدا کردید میفرمون اون واجب نیست، خب این که نمیشه که نقض عرض ما. خب پس این روایت قابل اعتماد نیست و ما دلیلی بر لزوم ذبح شات در استعمال طیب به غیر اکل پیدا نکردیم. بله روایاتی داریم مفادش لزوم صدقه است. یکی سیه معاویت ابن عمار بعد از اینکه فرمود که لا تمست شیئا من الطیب و انت محرم و امسک علی انفک من الریح الطیبه و لا تمسک علیها من الریح المنتنه و اتق الطیب فی زادک فمن ابتلی بشیء من ذلک فلیعد غسله و لیتصدق بصدقه بقدر ما صنع. در روایت حماد هم هست فمن ابتلی لا یمس المولم شیئا من الطیب ولا الریحان فمن ابتلی بشیء من ذلک فلیتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه. در روایت کنینی داره قدر سعته، که البته سند ضعیف بود، شبهه ارسال در این روایت حریز بود. روایت سوم روایت حسن ابن زیاد عطار هست که نجاشی توثیقش میکنه. عن ابی عبدالله علیه السلام قلت له الاشنان فیه تیب. اشنان یک مواد بود شستشو میدادن باش ظروف و لباس و اغسل و بهی یدی و انا محرم، دستاشون هم میشستن با اشنا، شبیه صابون مایع امروز یا تاید امروز. فقال اذا اردتم الاحرام فانظروا مزاودکم، یعنی محل زادتون رو، محل زادتون رو جستجو کنید، فعزل الذی لا تحتاجون الیه، که دیگه بعد مبتلا نشید به استعمال تیب. و قال تصدق به شیء کفارتا للاشنان الذی غسلت به یدیک. این روایت در سندش معلی بن محمد هست که ما معلی بن محمد رو قبلا گفتیم که نجاشی میگه مضطرب الحدیث و المذهب و کتبه قریبه، ابن الغزالی را میگه یعرف حدیثه و ینکر، یعنی حدیث هایی که دارد گاهی متن معروفی دارد گاهی متن منکری دارد، و یروی عن الضعفا و یجوز عن یخرج شاهدا. آی خویم فرموده تفسیر قمی که رجالش ثقات هستند طبق شهادت ابراهیم ابن علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی در اول تفسیر که گفته که ما از ثقات نقل می کنیم این روایات تفسیر را، معلی بن محمد هم در تفسیر قمی هست. کتب و قریبتون این متن‌های نزدیک به حق دارد، یعنی کتبش مشتمل بر منکرات و مخالفات با مذهب نیست. بعد آقای خویی فرموده که مضطرب الحدیث و المذهب، این که تضعیف نیست، اضطراب حدیثمون یعرف و حدیث او و ینکره، کتب او قریبتون یعنی نزدیک به ماست، ولو بعضی از احادیثش مضطرب است ولی در مجموع نزدیک به حق است. حالا آقای خویی فرمودن که اتفاقا این مضطرب الحدیث نفی وثاقت معلی بن محمد نمی کنه، همون میشه یعرف حدیثه و ینکر، شاهدش هم همین کتبه قریبتونه که خود نجاشی گفته. ولی ما چون فرمایش آقای خویی رو در توثیق عام رجال تفسیر قمی قبول نداریم، اصلا میگیم این دیباجه معلوم نیست از علی ابن ابراهیم قمی باشه، و خود تفسیر قمی هم ملفقی است از تفسیر قمی و تفسیر ابوالجارود، ولی زو بارها تکرار میکنه در تفسیر قمی میگه رجع الی تفسیر علی ابن ابراهیم، برگردیم به تفسیر علی ابن ابراهیم. معمولا وقتی اینو میگه که قبلش از کتاب ابوالجارود نقل میکنه، ممکنه بعضی جاها یا خیلی از جاها تمییز بدیم، اما مشکل ما در دیباجه است. دیباجه معلوم نیست از علی ابن ابراهیم قمی باشه، شاید از شاگرد شاگردش باشد. چرا؟ یعنی که بعد از دیباجه میگه حدثنا ابوالفضل العباس، این ابوالفضل عباس هم سید بوده ها، از نواده های امام موسی بن جعفر علیه السلام بود. قال حدثنا علی بن ابراهیم القمی، بعد از این دیباجه میگه. خب قائل حدثنا کیه؟ خود علی بن ابراهیم که نیست، ابوالفضل العباس هم که شاگرد علی ابن ابراهیم هست که نیست، شاگرد ابوالفضل العباس هست، ثابت نیست دیباجه که قبل از این جمله واقع شده کلام قمی باشه. نه، میخوایم بگیم تفسیر قمی همهش تفسیر قمی نیست. کما ذکر ذلک مرحوم آقا بزرگ تهرانی در کتاب الزریه، توصیق عام ما چه کار کنیم؟ حتی در توصیق معلب محمده توصیق نداره دیگه. معلب محمد اگر در تفسیر عبد جارود باشه توصیق نکرده، کی توصیق کرد؟ اون دیباجه را اگه میگید ولی اون اصلا کی نوشته؟ فلمجیز و المجازه نظر شاید باشه، کی میگه خود این آقا ثقه بوده که حالا میاد میگه که ما از طریق ثقات نقل میکنیم این روایات را؟ اگه علی ابن ابراهیم قمی بود خب او از اجلاء است، اما خود ابوالفضل العباس زشت این حرف رو بزنی، ولی ابوالفضل العباس در این جا کیه؟ بله توصیق نداره. بله ولی معلی ابن محمد رو ما میگیم حدودا 500 تا روایت در کافی نقل میکنه کلینی ازش. اول کافی هم میگه که من امیدوارم که این کتابم مشتمل باشه بر آثار صحیحه از صادقین علیهم السلام. اطمینان و وثوق، یعنی که میگیم یعنی علم عرفی، یعنی علم پیدا میکنیم، علم پیدا میکنیم که کلینی نمیاد 500 روایت نکنه از کسی که او را ضعیف میداند. ممکنه ثقه بداند مثل سهل بن زیاد معارض داشته باشه، حرفی نیست، ولی خود کلینی توثیق میکنه، ظاهرش اینه توثیق کرده، نمیاد کتابش رو خراب کنه. 20 سال زحمت کشیده کتاب کافی رو نوشته، اولش هم گفته که یا اخی، به اون آقای میگه که کتاب رو نوشته برای او، تو گفتی یه کتابی بنویس که آثار صحیحه عن الصادقین درش باشه که بهش اعتماد کنیم، منم این کتاب رو نوشتم، ارجو ان یکون کما توخی ان شاء الله طبق مراد تو هست، ان شاء الله خواستت برآورده شده. اینجوری خواستش برآورده میشه؟ 500 تا روایت از معلی بن محمدی که کلینی ضعیف بدونه یا مجهول بدونه ازش نقل کنه، خیلی احتمال موهومی است. خب حالا نه، همونی که آیه خویی فرمودن، حدیثش گاهی مشتمل بر منکرات، یعنی حرفای از شاز، ولی دا میگن یعرف و حدیث و منکر. روایت چهارم رو هم بخونیم. صدوق نقل میکنه میگه روی عن الحسن ابن زیاد، نه میخواد بگه حالا خودشو نمیشناخته. شاید اگر بخواید یقی بحث کنید شاید نمیشتاختن، به اندازه علمشون شهادت دادن. میگن از ضعفا نقل میکنه، خودش چه جور آدمیه نمیدونی. مثل اینگیم فلانی رفیقاش اینجوری هم، خودشو نمیدونم. میگه خب اگه میخوای یکی رو بشناسی از رفیقاش بشناس. مثلا مسترب المذهب باشه، آخرش اینه که از فاسد المذهب که بالاتر نیست، مثل سکونی، مثل همه واقفه و نمیدونم فتحیه و اینا. چرا این قاعده رو امروز تأسیس کردن؟ بله بله آیه تبریزی از راه معاریفی که لم یرد فیهم قدهان میگفتن وسوق پیدا میکنیم که اگر ایرادی داشت در رجال که رجالیین نقاد از تیغ این رجالیین نقاد سالم در نمیرفت. این اصلا یه اون قلتی بهش میزدن. خب اینجا این قلت زدن از درهای تبریزی، اینا این قلت دیگه. بعید میدونم اینجا آی تبریزی اون مبنا رو تطبیق کنن، چون مبنا در جایی است که هیچ قدری وارد نشه. بالاخره مضطرب الحدیث و المذهب، نمیدونم یروی عن الضعفا یعرف حدیث و انکر و یجوز ان یخرج شاهدا و یجوز ان یخرج شاهدا دیگه، یعنی میتونیم مؤید فقط حدیثش رو نقل کنیم نه دلیل. ابن الغزالی گفته دیگه، اگر ثقه است چرا ما رو دلیل قبول نکنیم، اونا رو مؤید فقط بپذیریم. منتها ما میگیم این دلالت بر این نمی کنه که ابن الغزائری او رو ثقه نمی دونسته، نه، نظر ابن الغزائری این بوده که چون یعرف حدیثه و انکر و یرویان الضعفا، این من اعتماد نمی کنم بهش، شاید مبناش در باب حجیت خبر ثقه مثل مبنای برخی از قدما بوده، میگه باید وثوق نوعی پیدا کنیم یا وثوق شخصی پیدا کنیم، ما که اون مبنا رو نداریم. خب آخرین روایت چهارمی روایت، روایتی است که صدوق از حسن ابن زیاد نقل میکنه. یه حسن ابن زیاد ظاهرا همون حسن ابن زیاد عطاره، مثلا سند ندارد صدوق به این احادیث از حسن ابن زیاد عطار. به حسن ابن زیاد سیغل سند داره، ولی اگه مراد از این حسن ابن زیاد حسن ابن زیاد سیغل باشه، مشکل تو خود حسن ابن زیاد سیغله که خود او توثیق نداره. و عجیبه تو یکی از دو مورد در جواهر گفته حسین ابن زیاد، گفتن بعض نسخ فقیه هم داره حسین ابن زیاد، ولی من مطمئنم این اشتباهه. چون در یک جای دیگر جواهر میگه حسن ابن زیاد، در وسائل وافی روضة المتقین همه اینها از فقیه، از من لا یحضر الفقیه که نام میکنن، میگن حسن ابن زیاد. نه این که ما حسین ابن زیاد نداریم، اطمینان پیدا می شود که این تصحیف همون حسن ابن زیاد هست. خب روایت رو بخونیم. قلت لابی عبدالله علیه السلام وزعنی الغلام، وزعنی حالا به معنی تحرنی، حالا یا بالاخره همون وضوع معمولی است، آب می ریخت تو دستش. ولم اعلم به دستشان فیه تیب، ولم اعلم به دستشان فیه تیب. در پاورقی وسائل داره فی نسخت به اشنان میگه وزعنی الغلام، ولم اعلم به اشنان فیه تیب، یعنی نوکرم آمد من رو شستشو داد با اشنانی که بله یک مواد تمیز کنندهی بود، قدیم ها هم بود. چی میگید شما اسم شما؟ اشنان؟ ها اشنان، بله بله، به اشنانه. و فی نسخت اخرى به دستشارن، به دستشارن خیلی بعیده، دستشار چیه؟ دستشوی، این دستشار نوشته بعضی هم گفتن در روزت المتقین هم گفتن دستشوی این همین شستشو دهنده دست و زعن الغلام ولم اعلم به دستشوی دستشار بشه دستشوی دستشو فیتی در وافی اتفاقا میگه این دستشان معرب همین دستشو هست یعنی منظف الید. آی خویی فرموده که نه بعیده تصیف اشنان برای چی باشه دستشو دیگه چیه نه و زن الغلام ولم اعلم به دستشان فیتی بان میگه و زن الغلام و من نمیدونستم تو دستشون تیب هست ایشون میگه دیگه این فارسی عربی بوده تو روایات ما اتوان تو روایات مکاسب هم هست میگه اقاوله به 10-11 و 10-12 یعنی من از هر چیزی مثلا که 10 تومن خریدم 2 تومن 1 تومن سود بگیرم 10 تومن خریدم 12 تومن بفروشم بیع چی میگن؟ مرابحه میگه به 10-12 خب واقعا این فرمایش آرخویی هم بعیده خب اینجوری بود باید اینجور میشد و زعنی الغلام ولم اعلم به دستش تیبون بعد از میخواست فارسی عربی صحبت کنه ولم اعلم به دستش تیبون نه ولم اعلم به دستشان بنده خدا به امامش که نقل میکنه میگه فقاله خیلی خوب و به دستشان فیه تیبون بگو به دستشان تیبون و اینجور عربی فارسی صحبت کردن افتضاحه این فرق میکنه اون مقاوله به 10-12 اون 10-12 یه اصطلاح بوده مثل عربهای اهوازی دیدید گاهی به ما زنگ میزنن مسئله میپرسن همینجور صحبت میکنن میگن مثلا اروح الی بیمارستان و بعدن اروح الی داروخانه مثلا این شهربانی بانک وام اینا میگن اینا رو میگن اما اینجوری که به دستشان فیه تیبون دیگه از این عربای اهوازی که دیگه عربی مختلط که ما نداریم که خیلی بعیده حالا مهم نیست بالاخره یا به اشنانن یا به دستشوین همین چیزاست دیگه از خب اینم 4 روایت آی خوی فرموده که اما صحیحه معاویه ابن عمار حرفشو نزنید چرا؟ برای اینکه فمن ابتلی به شیء من ذلک این در مورد نسیانه متعمد که نمیگن مبتلا شد به چیزی آقا بلند شده از خونش به قصد ارتکاب حرام رفته فرض کنید که یک جایی شرب خم کرده بعد میاد بگه آقا فلانون ابتلیه الیوم به شرب خم گرفتار شده امروز بیچاره به شرب خم چیشی گرفتار شد بابا بله پس باید اینو هم کنید بر فرض جهل و نسیان، خب جاهل و ناسی هم که کفاره نداره، پس باید این مستحب میشه این تصدق. علاوه بر این که مایه است و لغنش هم اینه که فلیو اد غسله در روایت اون که دیگه حتما امر استحبابیه، این در کنار اون امر استحبابی قرار گرفته دیگه، اینم ظهور در وجوب پیدا نمی کنه. بعد آقای خویی فرمودن که اصلا از این حرفا بگذاریم، مگه ما نگفتیم که تیب مختص چهار قسمه؟ وقتی ما گفتیم تیب مختص چهار قسمه دیگه، این معناش اینه که استعمالش کفاره نداره دیگه غیر از این چهار قسم. استعمال غیر این چهار قسم کفاره نداره دیگه، حلاله دیگه، حلال که کفاره نداره دیگه. پس سعی معاویه ابن عمار جوابش داده شد. اون روایت حرید هم داره فمن طلیه، جواب اونم دادیم، اونم جوابش معلوم میشه دیگه از این بیان. و همینطور معتبر حسن ابن زیاد، اونم در مورد جهل و نسیانه. چرا؟ برای این که امام فرمود نگاه کنید قبل از احرام اون صندوقایی که توش زادتون رو میگذارید، چیزایی که نیاز ندارید، یعنی اون تیبها را کنار بگذارید، عزل کنید. خب این برای کی رو میگن؟ برای متعمد میگن؟ یا برای ناسی میگن؟ که کنار بگذارید مبادا از روی جهل و فراموشی استعمال کنید اون تیب را. آدم متعمد که کنارم بگذاره میره ور میداره. معلومه دراجه به نسیانه. اون روایت حسن ابن زیاد هم که اصلا تو خود روایت داشت و زن الغلام ولم اعلم به دستشان فیه تیبون، هیچی دیگه، همه روایت شد فرض جهل و نسیان، اونم که جهل و نسیان کفاره نداره قطعا میشه مستحب. راجع به این دو روایت آخر، خب انصاف این هم واقع خویه، موردشون جهل و نسیان. فنظروا مزاودکم التي لا تحتاجون الیه. میدونم، میگه بعد از این دیگه مبتلا نه، بعد از این مشکل پیدا نکنید، از اول بذارید کنار که دیگه اشتباه نکنید. نه، علاوه بر این که شاید امام حسن ابن زیاد عطار رو میشناخت، میدونست عمدن مرتکب محرمات احرام نمیشه و خطابم به او بود. ما این رو قبلا هم گفتیم، خصوصیات سائر رو باید توجه کرد تو روایات. حسن ابن زیاد عطار از اجلائه، ولی ما اشکالون با آقای خوینه. بابا سعیه معاویت نمارو چرا گفتید ولش کن؟ فمن تولیه داره، خب فمن تولیه داشته باش. و یه تو روایت جماع نبود که فعن ابتولیه بل جماع؟ بعد حضرت کفاره براش قرار داد، اونه که نمیشه بگیم نسیان. مگه نمیگن آقا مبتلا شد، آقا مبتلا شدن به چشم‌چرانی، نعوذ بالله. چرا مبتلا شدی؟ میگه از بس این دوستانمون حرفای غیر اخلاقی زدن، ما دیگه آلوده شدیم، هی شیطون وسوسمون میکنه، مبتلا شده به استمناء، مبتلا شده دیگه. بله، در اون جماع که روایتش فمن ابتلیه بالجماع دیگه در حال احرام، و فرض اینه کفارم براش قرار داده ما، اون کفاره که در فرض جهل و نسیان که فرمود کفاره نداره که، ولیس علیه شیئا. در روایت داریم اسحاق بن عمار قلت لابی عبدالله علیه السلام ها اولاء المخنثون مبتلون به هذا البلاء. هؤلاء المخنثون مبتلون به هذا البلاء، نه که از روی جهل و نسیان. این برنامه حاصل میشه، مبتلا شده. خب آی زنجانی فرمودن که این سعی معاویه بن عمار داره فلیتصدق به صدقته، این با وجوب نمیسازه. بگید چقدر؟ همین یه صدقه ای بده. مثل این که میگه استخاره بد میاد، میگه حالا یه صدقه ای بده بعد اگه خواستی برو عمل کن. اینا معلوم میشه که حد برای جایی نکردن مستحب بوده، واجب نبود. من نفهمیدم چرا اینجوری. حالا یکی وصیت کنه بگه که اخرجو من ثلثی صدقتن علا فلانن و فلانن، این حالا تعیین نکرده دیگه، این یعنی مستحب؟ این لازم نیست عمل به این وصیت؟ ایشون فتوا میده به این مطلب؟ روایت حریص که تعیین هم کرده مقدار رو نسبتاً، منتما سندش رو اشکال میکنی. آقای زنجانی و علال قاعده اشکال میکنن، شبهه ارسال داره، ولی اون یه مقدار بیشتر حد مشخص بهشون داره که به قدرش سعته، به قدر شبعه. ولذا بعید نیست طبق صحیح معاویه بن عمار بگیم واجب است کسی که غیر اکل تیب به بقیه استعمالات تیب مبتلا میشه صدقه بده به شیء. چرا نگیم واجب است؟ آقای فرمود تو روایت داره یعید و غسله، خب داشته باشی یعید و غسله. بابا آقای خوی از شما بعیده، شما که میگید که وجود مستحبات تو روایت قرینه بر نفی وجوب از جمله های دیگه نمیشه. چه قرینه دیگه بود؟ فمن تولیه بود دیگه. اما نه، اون مطلب دیگه. اما این که فرمود استعمال تیب منحصر است به اون چهار قسم، بابا ما بحثمون در استعمال تیب اولا خب ممکن اینم همون چهار قسم باشه، ما که فعلا انواع تیب رو اینجا مشخص نمی کنیم. فهمون چهار نوع بگید، همون چهار نوع همشون میگه اگر به غیر عکس باشد کفاره ندارد. میدونم ما بحثمون در انواع تیب که نیست، شما حالا میگید فقط اون چهار قسم از تیب حرام است، خب اون چهار قسم اگر مبتلا شد به استعمالش به غیبت. وانگه ما قبلا گفتیم حرمت شم منود راهه طیبه است، و امسک علا انفک من راهت طیبه، امساک علا دستایی معاویه بن عمار همونو داره که فمن ابتلیه به شیء من ذلک فلیتصدق. خب حالا طبق اون مبنا میگید با اگر مبتلا شد به این چهار چیز، روان نگفته. چرا روان نگفته؟ بعدش داره و این نمایه رو مالک من اتی بربعت و اشیا. بابا قبلش هم شما منحصر کردید به این چهار قسم، میگید اینی که گفتیم همسک علا انفک من رایت طیبه از این چهار قسم. لا ینبغی للمحرم ان یتلذذ به یعنی به اون رایت طیبه، یعنی به این چهار چیز. حالا اجازه بدید، حالا فعلا بحث مرحوم آقای خویه. خب پس این به نظر ما لحوت و ان لم یکن اقوا لزوم و صدقت عند استعمال تیب به غیر الاکل، بل شم و رائحت طیبه ولو تیب نباشد، عمدن اگر استشمام بکند، ولو بوی سیب را، بوی پرتقال را، بوی نارنگی را، عجب نارنگی خوشبوی، عمدن اگر بو کنی، امساک علی الانف نکنی، باید یه صدقه ای بدی، ولو کف من طعام. غسل ما قبلا بحث کردیم، ماها گذشت. خب مسئله 241، چرا استحباب داره عادی غسل؟ میگم بحث قبلا کردیم، اگه بخوایم تکرار کنیم حرفی نداریم. میخواید تا آخر هفته بخونیم و بحث رو تکرار کنیم؟ مسئله 200، خب باشه، اون که گفتم که بابا یک مستحب یک واجب چی میشه؟ اغتسل للجمعه والجنابه. حالا اگر 7-8 تا مستحب بود یه واجب، حالا ما مثال خویی نیستیم، میگیم نه اینم دیگه ظهورش از وجوب سلب میشه، اما یه مستحب یه واجب، این چه ظهوری از این وجوب سلب میکنه؟ مسئله 241 رو بخونیم. یحرم علی المحرم ان یمسک علی انفه من الروائح الکریهه، نعم لا بأس بالاسراء فی المشی. در صحیح حلبی و محمد بن مسلم داره المحرم یمسک علی انفه من الریح الطیبه ولا یمسک علی انفه من الریح الخبیثه. ریه خبیثی یعنی ریه بوی بد. سیه معاویت ابن عمار هم میگه و امسک علا انفک من ریه طیبه ولا تمسک علیها من ریه المنتنه. سیه ابن سنان میگه المحرم اذا مر علا جیفتن فلا یمسک علا انفه، و این ظاهرش حرمت امساک است بر انف از رائحه خبیثه از بوی بد، ولی به نظر ما همونطور که آخویی تو صراط النجات داره امتناع از تنفس اشکال نداره، نمیخوام نفس بکشم. اسراع در مشت تون میره که از بوی بد این لجن دور بشه، اب نداره. توجه دارید تو بحث امساک علن ان من رائحت طیبه، ما اونجا اختیار کردیم موقعی که سیبو میخوری لازم نیست دست به بینیت بگیری، میتونی شکار کنی، میتونی نفس نکشی، سیبه رو بخوری. ما یقوم مقام الامساک علن ان من رائحت طیبه کافیست. اما اینجا میگیم نه، اونی که حرامه امساک علی الانفه من الرایت الخبیثه. اما نفس نکشیدن جرم نیست که، نمیخوام نفس بکشم. شارع میگه دست ببینید نگیر موقعی که بوی بد رو میبینی، اینو من حرام کردم. از این راه بوی بد را استشمام نکردن من کردم، اما از راه های دیگرش من نکردم. ولی وقتی میگه بوی خوش رو امساک کن علی انفه چون تلذذ به ریح طیبه نباید بکنی، عرفاً میگن یعنی هر کاری که مانع از تلذذ بشه، ولو یه آمپولی بزنی اصلا بوی بد بوی خوب رو استشمام نکنی، اشکال نداره. امساک علی انف لازم نیست دیگه. در این فرق بین ریح طیبه و ریح خبیثه است. بقیه کلام انشاءالله فردا.